بریم تا سنا. قرار بود ما یه برنامه های در مقر اون طرف بچه ها شبه بحث های سیاسی دارن گویا هفته یه بار، قرار بود یه بارش من در مورد حزب اونجا صحبت بکنم، گویا قرار گفتن که اینجا رفقای بیشتری میتونن تو بحث شرکت بکنن، این بار صحبت بکنم. اینو از این نظر توضیح میدم که بحثی که من میخوام بکنم یه بحث جدیدی احتمالا نیست یا رابطه فوری و مستقیمی با بحث‌های پلنوم نداره، مگر اینکه رفقا خودشون بخوان اون بحث‌ها رو مطرح بکنن و دست جمعی بحث بکنن. اون چیزی که من می‌خواستم صحبت بکنم با رفقا در مورد حزب کمونیست ایران، مسئله حزب کمونیست به طور کلی و جنبندی حرکتی که در این چند سال شده برای تشکیلش بود در آستانه تشکیل واقعیش، می‌خواستم یک نکاتی رو یادآوری بکنم و جمع‌بندی بکنم در رابطه با حزب کمونیست ایران و طبعاً اگه رفقا بخوان برگردن بحث رو بهش وضعیت عملی که الان درش هستیم و حزب کی تشکیل میشه، چطور تشکیل میشه، رابطه حزب کومله چیه و غیره، اینو خودشون تو بحثاشون میتونن منعکس کنن و بحث بکنیم، ولی من خودم به این مسائل نمیپردازم. کلا هم توی گفتم بحثم راجع به حزب کمونیسته و مبارزه‌ای که در این چند سال شده برای تشکیلش و اینکه الان کجا ایستادیم و بعد از تشکیل حزب کمونیست چه مسائلی روبروی ما خواهد بود، راجع به اینا میخوام صحبت کنم. یه موقعی بود که توی جنبش کمونیستی ایران شاید خود این سوال میتونست مطرح بشه که به نظر مثلا شما حزب باید تشکیل داد یا نه. ممکنه این سوال الان برای ما تعجب آور باشه که یکی از ما بپرسه به نظر شما حزب کمونیست باید تشکیل داد یا نه، ولی واقعیتش اینه که یه موقعی در ایران این سوال رو مطرح می‌کردن، یه عده می‌گفتن نه حزب کمونیست نباید تشکیل داد، باید جبهه واحد خلق رو تشکیل داد، برای اینکه فرض کنید طبقه کارگر در ایران به اندازه کافی روش نکرده، طبقه کارگر وقتی به اندازه کافی روش نکرده باشه حزب هم نمی‌خواد، هنوز زوده، باید یه جبهه مترقی انقلابی به وجود آورد و مثلا رژیم پهلوی رو سرنگون کرد. این سوال غالباً الان ما میتونیم مطرح بکنیم، ببینیم تو این 4-5 ساله تو جوابی که بهش میدیم چقدر ذهن خودمون رو روشن‌تر کردیم. آیا الان اگه از ما بپرسن به نظر شما حزب کمونیست باید تشکیل داد یا نه، جواب روشن مشخصی داریم بهش بدیم؟ من معتقدم حزب کمونیست رو باید تشکیل داد، نه فقط امروز، هر وقت چشم باز میکنیم به اینکه یک طبقه کارگری هست و این طبقه کارگر تحت استثمار قرار داره و نمیخواد تحت استثمار قرار داشته باشه، فوراً به این نتیجه میرسیم که باید یک حزب کمونیست تشکیل داد. چرا؟ برای اینکه حزب کمونیست نتیجه عملیه که خود این طبقه گرفته برای در مبارزه علیه شرایط مشقتباری که توش هست، این نتیجه ایش گرفته، فهمیده که من برای اینکه بتونم از این شرایط نجات پیدا کنم باید متحد بشم، حزب سیاسی رو به وجود بیارم و به این شرایط خاتمه بدم. حزب کمونیست یه پدیده عجیب و غریبی نیست که دربارش که آره باید تشکیلش داد یا نه احتیاج به بحث تئوریک طولانی باشه. مارکسیسم چیز جدیدی رو اختراع نکرده. مارکسیسم ضرورت نابودی سرمایه‌داری رو حتی مارکسیسم اختراع نکرده. سرمایه‌داری علیهش خیلی‌ها صحبت کردن و هر بخشی از جامعه یا هر فردی توی جامعه سرمایه‌داری که تونسته پی ببره به اینکه این نظام، این جامعه صلاحیت بشر رو نداره، بشر نباید توی همچی جامعه زندگی کنه، فوراً به این فکر افتاده که چجور میشه تغییرش داد. از 300 سال پیش، از 250 سال پیش، 200 سال پیش، از وقتی سرمایه‌داری تو دنیا هست، همیشه آدمایی بودن یا اقشار اجتماعی بودن که فکر کردن گفتن این جامعه شایسته بشر نیست. جامعه‌ای که درش از گشنگی میمیرن، از بیماری میمیرن وقتی دوا هست، از گشنگی میمیرن وقتی غذا هست. یه عده‌ای هستن از صبح ساعت 6 تا شب ساعت 12 کار میکنن، یه عده‌ای هستن که ممکنه در تمام طول زندگیشون یه روز کار نکرده باشن و با اینکه کار نکردن میبینیم که اونا از همه نعمات زندگی برخوردارن و این عده‌ای که کار میکنن که سر به میلیون ها و ده ها میلیون و صد ها میلیون میزنن، واسه نون شب فرداشون محتاجن و از صبح باید برن خودشون رو تو بازار مثل بردگان بفروشن. هر کسی اینو دیده باشه گفته آخه این جامعه شایسته بشر، شایستگی بشر رو نداره، بشر نباید اینطوری زندگی بکنه. یعنی مارکسیسم هم این پدیده رو دیده، مثل خیلی‌ها که قبل از مارکسیسم اینو دیده بودن. اصولا وجود ظلم و استثمار تو جامعه چیزی نیست که مارکسیسم کشف کرده باشه. ظلم و استثمار تو جامعه هست و زودتر از هر کسی دیگه اون کسی که بهش ظلم روا داشته میشه و تحت استثمار قرار میگیره خودش زودتر از هر کسی دیگه میفهمه که ظلم هست نباید باشه، استثمار هست نباید باشه. دوره ما هم این نیست. خود ما تو تاریخ میدونیم که از وقت جامعه طبقاتی و جامعه استثمارگر وجود داشته اعتراض علیش وجود داشته و بنابراین وقتی ما امروز بحث حزب کمونیست رو میکنیم به دنبال اون سنت اعتراضی، به دنبال اون نسل بعد از نسل آدمایی که آمدن گفتن مرگ بر استثمار، مرگ بر فقر، مرگ بر بیچارگی، ما هم داریم همونو میگیم. فرق ما با اونا اینه که ما اینو به شیوه یک طبقه معین اجتماعی میگیم که جدیداً به وجود آمده. کسایی که میخواستن ظلم رو از دیدگاه طبقات دیگه ور بندازن ابزار این کارا نداشتن و حتی از اون جامعه‌ای که درش ظلم نیست تصویر درستی نداشتن. علیه برده‌داری مبارزه کردن، علیه جامعه فئودالی مبارزه کردن، ولی همیشه به اون تصویر کلی و اون امکانات لازم برای اینکه به طور کلی ظلم و استثمار رو ور بندازن از نقطه نظر تاریخی یا عملی دم دستشون نبوده. اسپارتاکوس هم علیه ظلم و استثمار و بردگی قیام کرد و واقعا هم دنبال نظامات اشتراکی میگشت برای جامعه، ولی از نظر تاریخی و از نظر عملی نیروی لازم و امکانات تاریخی لازم برای اینکه اون موقع بردگی بر بیفته و به طور کلی استثمار فرد به وسیله فرد یا طبقه به وسیله طبقه از بین بره اون موقع وجود نداشت. اون چیزی که ما رو متمایز میکنه از همه کسایی که در طول تاریخ بشر علیه ظلم و استثمار و تباهی اجتماعی افراد و فردیشون جنگیدن اینه که ما به عنوان طبقه‌ای که میتونه و میخواد این برای همیشه به این وضعیت فلاکت بار بشر خاتمه بده پا به میدون گذاشتیم. اهداف ما اهداف تازه‌ای نیست، خودمون تازه‌ایم و راهمون تازه است و قدرتمون تازه است. این قدرت رو جامعه سرمایه‌داری خودش به ما میده، جامعه‌ای که متکی به تولید بزرگ و متکی به استثمار اکثریت عظیم جامعه به وسیله اقلیت کوچکی و این اکثریت عظیم جامعه این دفعه یک طبقه ایست که پراکنده نیست در کوه و دشت مشغول شبانی باشه، طبقه ایست که در کنار وسایل انباشته شده تولید، در کنار کارخانجات بزرگ، در کنار معادن بزرگ، صنایع بزرگ اونها رو به حرکت در میاره و امروز بیش از هر زمانی روشن شده که این احتیاجی به ارباب نداره. یعنی اگه شما سرمایه‌دار از توی جامعه بذاری بیرون هیچ چیزی عوض نمیشه. اگه منم که صبح میام کارخونه رو راه میندازم و شب جنسشو بسته‌بندی میکنم، خب احتیاجی نداره کسی صاحب اینا باشه. یعنی برای اولین بار این به وجود اومده که توی جامعه بشری یک طبقه به وجود اومده که میخواد ظلم و ور بندازه، از قدرت اجتماعیش برخورداره و اون احاطه لازم رو به اقتصاد جامعه داره که اگر سرمایه‌داری و جامعه ظلم استثمار رو به طور کلی بذاره کنار چیزی رو جاش بذاره. اسپارتاکوس چیزی نداشت جاش بذاره، طبقه کارگر داره بذاره، جامعه سوسیالیستی، سوسیالیستایی که به طبقه کار از طبقات غیر از طبقه کارگر بودن مساوات و برابری و عدل و انصاف رو در چارچوب برابر کردن همه به شیوه فردی می‌دیدن به این صورت که همه اون یه قد مایملک داشته باشیم، همه اون به یه حدی امکانات داشته باشیم، هر فردی یه اندازه زمین داشته باشه، هر فردی یه خونه داشته باشه. یعنی همه رو به یکسان خورده بورژوا کردن، همه رو به یکسان مالک کردن. طبقه کارگر که این قدرت رو داره به خاطر حضورش در تولید بزرگ که میگه اصلا احتیاجی به این قضیه نیست، مالکیت رو اشتراکی میکنیم و چرا همونطور که تولید به طور اجتماعی داره انجام میشه مثل آدم اجتماعی تولید میکنیم، اجتماعی هم مصرف میکنیم و توی همچین نظامی دیگه ظلم و استثماری در کار نخواهد. بنابراین مارکسیسم قبل از هر چیز علم رهایی از دست استثمار و ستم طبقاتیه که اینو مارکسیستا اختراع نکردن، هست. جامعه طبقاتیه، جامعه توی ظلم هست، اکثریت عظیم مردم جهان از این ظلم و استثمار رنج میبرن، میخوان عوضش کنن. مارکسیسم پاسخ میده به این. چرا میتونه پاسخ بده؟ برای اینکه حرف و شعار و ایدئولوژی طبقه ایست که این پاسخ رو داره و این قدرت رو داره که این نظام رو عوض بکنه. من میخوام از اینجا به ضرورت حزب کمونیست برسم و اینو توضیح بدم که حزب کمونیست درکش برای یه کارگر بی سواد کورپسخونه، درک این که حزب کمونیست لازمه خیلی ساده است. احتیاج به فیلسوف و پروفسور نداریم برای اثبات این قضیه. این که حزب کمونیست رو باید تشکیل داد یه حرف دو تا چهار تا است که به هر کارگر کورپسخونه که حتی 10 روز باشه از روستا رفته باشه به شهر میشه توضیح داد. حزب کمونیست ضروریه برای چی؟ برای اینکه چه حزب داشته باشی چه نباشی استثمار هست، ظلم هست. آیا میخوای تا ابد خودت و بچت و نسل بعد نسل اکثریت عظیم مردم جامعه به این وضعیت دوچار باشن یا میخوای نباشن؟ اگه جوابش اینه که میخوای باشن که خاک بر سرت بکنه. کسی که بردست و نمیخواد از بردگی در بیاد اون حقیرترین برده هاست. ولی واقعیتش اینه که هر کسی ظلم بهش حاکمه مطمئن باشین میخواد خلاص بشه. هیچ آدم دیوونه ای نداریم که عاشق این باشه که از صبح تا شب ازش کار بکشن بهشم زور بگن و یک لحظه از زندگیش لذت نبره. پس هر کارگر و زحمتکشی رو دست بذارید میگه من میخوام راحت باشم و شایسته این هستم که راحت باشم، برای اینکه میبینم این جامعه میتونه آدمو راحت بکنه. من میتونم سالم باشم چون میدونم دوای دردش تو جامعه هست. اگه پس من سالم نیستم علتش بی دوایی نیست. من میتونم مسکن داشته باشم چون میدونم مساله ساختمانی تو جامعه بشری امروز هست. پس اگه ندارم علتش کمبود سیمان و گچ نیست، علتش ضعیف بودن مهندسی نیست، علتش اجتماعیه، نمیخوان به من بدن. و هر کارگری که شما دست بذارید بنابراین میدونه تحت استثماره، میدونه فقیره، میدونه بهش ظلم میشه و میخواد که هیچ کدوم اینا نباشه، پس تو اونجا به شما جواب مثبت میده، میگه آره من میخوام ظلم نباشه استثمار نباشه. خیلی خوب گفتی. خب جوابی که ما بهش میدیم، سوالی که اون از ما میکنه و ما باید همیشه این توضیح رو داشته باشیم، سوالی که خود ما برای خودمون مطرح کردیم و بعد کمونیست شدیم در پاسخ به اون سوال اینه: چطوری؟ بله دکتر مصدق هم اومد گفت نفت و ملی میکنه و همه بعدش خوب میشه، دیدیم چطور شد. بله خمینی هم اومد گفتش که روزی نمیدونم 200 چند تومن به هر کسی میرسه اگه نفت رو تقسیم کنیم، ولی نداد. شما چطور میشه تو همه کشورها از 2000 سال قبل تا حالا کسایی اومدن گفتن بیان ظلم ور بندازیم نتونستن؟ چطور میشه؟ اون چیزی که ما بهش معتقدیم و توضیح میدیم اینه که علت فقرشو براش توضیح میدیم و میگیم اگه این علت از بیماری فقرم از بمیر، استثمار و ظلمم از بمیر. شما برای اینکه هر چیزی رو تغییر بدین باید اول بفهمین چطوری کار میکنه. شما اول برای اینکه بفهمین ما شما میخواین یه چیزی رو بشکنید، اول باید میخواین ببینین باید بفهمین فولاد یا چوبه. اگه میخواد بشکنیدش، اگه فولاد باشه یه راه داره، اگه چوب باشه یه راه داره. میخواد کاری بکنی ساعت بره جلو تغییرش بدید، باید بدونی ساعت چطوری کار میکنه. برای اینکه بفهمی فقر چه جور میشه از بمرد، باید ببینی چرا فقیری، علت و منشأ فقر چیه. و این اولین درس مارکسیسمه. اینجا راه ما از بقیه کسایی که علیه ظلم مبارزه میکنن جدا میشه. یکی برای فقر دلیل میآورد که بشر آخه یقدر نیست، اندازشون یکی نیست، قدرت جسمانیشون یکی نیست، شانسشون یکی نیست، خدا به یکسان بهشون رحم نکرده. یه به فقیرم به خاطر اینکه اینطوریه. مارکسیسم میاد میگه نه خیر اینطور نیست. یه به فقیرن به خاطر اینکه از وسایل تولید خودشون محرومن. وسایل تولید دست بخش دیگری است و کسی به جای و دیگری برای اینکه امرار معاش بکنه باید کارشو بیاره بفروشه. خب واضحه که اونی که کارشو میفروشه فقیر میمونه و اونی که وسایل تولید در دستشه ثروتمند میشه. مارکسیسم اینو توضیح میده. خب چطور میشه اینو برانداخت؟ وسایل تولید از دست اونها بگیریم. بله بگیریم. اینم کارگر از ما قبول میکنه. آره اگه کارخونه ها به طور جمعی، مزارع به طور جمعی در دست طبقه ای باشه که اینو به حرکت در میاره، ازش کار میکشه، از این مزارع و کارخونه استفاده به عمل میاره، خب طبعا هیچ کسی هم فقیر نیست، چون همونایی که با هم کشت کردن، همونایی که با هم تولید کردن، دست جمعی هم مصرفشو سازمان میدن. احتیاج به مفخور نداره این سیستم. اینو کارگر از ما قبول میکنه. خب برای اینکه اینو از دست اونا بگیریم چه باید بکنیم؟ فوراً هر کارگری مثل من، مثل شما، مثل هر بچه دبستانی میگه اون نمیذاره عدسش بگیری. دولت داره، زندان داره، دادگاه داره، حتی فرهنگی داره که توش گفته مال هر کس مال خودش است. دین اختراع کرده که بابا این دین ماله بهش میگه که هر مالی داری مال خودت، هر جوری خواستی بزن و بخشش کن، به بعضی دادیم و به بعضی ندادیم. اولی سوالی که بنابراین مطرحه اینه که چطوری وقتی طرف زور داره و ابزار فریب داره ما باید این وسایل تولید ازش بگیریم؟ یعنی با زور و فریبش جلوی ما میسته. خب زور و فریبش رو جواب بدیم دیگه. زورش رو چطور جواب میدیم؟ خیلی روشن نشون بدیم. کل سرمایه‌دارای جامعه بذاریشون روی هم رفته، یک صدم طبقه کارگر و زحمتکش جامعه نمیشه. زورش از کجاست؟ از اینکه منو استخدام میکنه، من کارگر استخدام میکنه آجدانش میشم، من کارگر استخدام میکنه سربازش میشم، خود من کارگر زندانبانش هستم. جنگ جهانی هم که با هم میکنن سر رقابت، منو میفرستن جلو سنگر برسن به جنگم. پس من کارگر اگه نجنگم و اگه نباشم ابزار دست اون، اون زورش از کجاست؟ زورش که دست تو اقتصادشه که هر روز تو چرخشو من به چرخش در میارم، تو ماشین جنگیشه که من بر سلاح و مهماتشو تولید میکنم و سربازشو تشکیل میدم، و تو فرهنگشه که اونو بعدا میپردازم بشه. خب درجه اول اینکه این طبقه بفهمه طبقه ایست جدا نباید برای اون کار کنه، طبقه ایست برای خودش، طبقه ای نیست مثل یه آدم عادی شهروند مملکت نیست که وظیفه داره بره نظام وظیفه. نظام وظیفه یعنی کار کردن نظامی طبقه کارگر برای طبقه سرمایه‌دار. اینو باید بفهمه. ولی خب اگه اینطور باشیم، اگه نخوایم برای اون کار کنیم و برای خودمون کار کنیم، خب زورشو داره، دولت داره، دولتشو داره هم میشکنی، زندان داره رو سرش خراب میکنی. هر چی داره ما از نظر زور میتونیم نشون بدیم که اون اتحاد و همبستگی لازم رو اگه بین طبقه کارگر به وجود بیاریم، هیچ نیرویی نمیتونه صد راه این بشه که وسایل تولید از دستش بگیریم و یه بار برای همیشه جامعه طبقاتی رو ختمش بکنیم. خب این اولین مؤلفه حزب کمونیسته، اتحاد طبقه کارگر. پس کسی که میپرسه آیا حزب باید تشکیل داد یا نه، سوالش اول از همین آیا به نظر شما کارگرها باید متحد بشن یا نه؟ واضحه که باید متحد بشن. تو چی متحد بشن؟ برن تو باشگاه ورزشی متحد بشن؟ واضحه که باید توی جریان طبقاتی کارگری متحد بشن که برای گرفتن قدرت مبارزه میکنه. این اسمش حزبه. پس اولین جواب ما خیلی روشنه. اگه کسی بیاد بگه حزب کمونیست رو نباید تشکیل داد، ما بگیم خب تو پس از دهن کسی دیگه ای به جز طبقه کارگر داری حرف میزنی. اگه منم که از صبح تا شب خودم و مادرم و خواهرم و پدر پیرم از ساعت 5 صبح تا بوق سگ توی زباله دنیا و کارگاه‌های در و داغون بورژوازی جون میکنم، میدونم باید حزب داشته باشم، میدونم باید متحد بشم. اگه کسی بیاد من بگه بهتر متحد نشی، میفهم حتما یکی اینو فرستاده، حتما از یه جای حقوق میگیره، حتما عامل دیگریه. بنابراین اون کسی میگه حزب کمونیست رو نباید تشکیل داد که میگن اتحاد چپ یکیش. جاتون خالی یه دیداری داشتیم با یکی دو تا از اینا، اومده بود آقای خان بابا تهرانی، آقای بهمن نیرومند، گفت ما بعد از تجربه انقلاب اکتبر به این نتیجه رسیدیم که اصلا نباید حزب تشکیل داد. خدا پدرتو بیامرزه، اینو برو به سیا بگو بهت حقوق میده، اینو برو به کارتلای آی تی تی و اینا بگو بهت حتما برات حقوق مایی 10,000 تومن می‌نیسه. اومده دروز روشن میگه به نظر من طبقه کارگر نباید متحد بشه و نباید برای قدرت سیاسی مبارزه بود. پس حزب کمونیست ضرورتش از اینه، برای اینکه بفهمیم حزب کمونیست لازمه و برای اینکه بتونیم بدیم نشون بدیم که حزب کمونیست لازمه، هیچ احتیاج نداریم تئوریسین یا پروفسور باشیم. احتیاجمون اینه که درد داشته باشیم و بخوایم درد نداشته باشیم. احتیاج به این داریم که خودمون از طبقه کارگر بدونیم، اونی که کارگر خودش واقعا کارگر به طور فیزیکی میدونه که باید متحد بشه و از این نظام خلاص بشه و به طور خود به خودی، ظاهرا به طور خود به خودی هر جا بهش دور میگن جمع میشن پچپچ میکنن، یا اعتراض یا اعتصاب یا اتحادیه کاری میکنه. ما میگیم مبارزه ای که به ثمر میرسه اینا نیست. البته اتحادیه خوبه، البته منافع صنفی باید دورش جمع شد، ولی اون مبارزه ای که به ثمر میرسه و طبقه کارگر آزاد میکنه، مبارزه ایش که به عنوان طبقه سیاسی، به عنوان طبقه ای که برای قدرت نظام مبارزه میکنه شکل بده به خودش، نه مبارزه اتحادیه ای. مبارزه اتحادیه ای یعنی این که جمع شیم دور هم مثل هر صاحب جنسی بگیم جنسمونو گرونتر میفروشیم، کارمونو گرونتر، نیروی کارمونو گرونتر میفروشیم، به هر حال بازم میفروشیم دیگه. ولی مبارزه برای قدرت سیاسی یعنی میزنیم دولت بورژوازی رو داغون میکنیم و وسایل تولید از چنگش در میاریم. در مورد پس رکن اول حزب اتحاد و تشکل سیاسی طبقه کارگر، حزب بهترین سمبل این اتحاده. من و شما خودمون رو راضی کنیم که حزب تشکیل بدیم یا ندیم، طبقه کارگر حزبشون میخواد. و اگه تصمیم بگیریم ندیم، ما رو میذاره بغل اون کسایی که میگن نباید متحد بشیم. بنابراین امروز در خرداد سال 62 یا تیر 62 نیست که ما به نتیجه رسیدیم بعد حزب تشکیل بدیم. از روزی که یک ظلم و یک استثمار، یک فقر دیدیم به این نتیجه رسیدیم که بعد حزب تشکیل بدیم و بعداً توضیح میدم که چطور مبارزه کردیم که تشکیل بدیم و اینقدر سال طول کشید. و چرا الان در موقعیتی قرار گرفتیم که میتونیم به این آرزوی قدیمیمون جامعه عمل بپوشونیم. رکن دیگه حزب کمونیست همون بحثی است که اشاره کردم. بورژوازی فقط به زور چماق نمیاد، نمیاد سراغ طبقه کارگر. فرهنگ و افکار حاکم تو هر جامعه‌ای، تو هر دوره‌ای افکار طبقه حاکم اون جامعه است. یعنی چی؟ یعنی اینکه حتی از دهن خود کارگر اگه ولش کنی به حال خودش، نظرات طبقه‌ای که بهش حکومت میکنه میاد بیرون. به مادر پیر کارگرت میگی آخه ننه جون این نماز برای چی داری میخونی؟ میگه نگو نگو، خدا لعنتت میکنه، اون دنیا دستتو چلاق میکنه، باید بخونی، باید از زندگی شکر بکنی، باید بگی که من هزار مرتبه متشکرم که این وضع منه، وگرنه از اینم بدتر میشه. این افکار کدوم طبقه است داره از دهن اون مادر پیر کارگر در میاد؟ خب اون کسی که دلش میخواد اون از زندگیش راضی باشه دیگه، دلش میخواد اون با هم بخور و نمیرش خوش باشه. خب این افکار اون طبقه است. به چه ترتیبی اومده توی مخیله طبقه کارگر رسوخ کرده؟ از طریق مثلا یه نمونهش مثلا. نمونه دیگه داریم، عواطف دیگه غیر از عواطف مذهبی است. میگه آقا جان بیا با هم دست به یکی بکنیم، حکومت سلطنت، حکومت بورژوایی جمهوری اسلامی رو بندازیم. میگه نگو نگو، عراق به اون حمله کرده، ما به عنوان ایرانی باید بریم جلوی حمله عراق رو بگیریم. ایرانیت شده واسه طبقه کارگر یه پرده‌ای که نمیذاره منافعش رو ببینه. بهش میگی بیا بریم بزنیم اون بابایی که بانی دردتو بزنیم. میگه من از خاک پاک میهن میخوام دفاع کنم. یعنی چی؟ یعنی از خاک پاکی که متری هزار تومن تو تهران میفروشن نمیتونه بخره مسکن روش بذاره، از خاک پاکی که توش راههای رو میسازن که قسمت‌های تولیدی و سرمایه‌داری رو با هم وصل میکنه، از خاک پاکی که توش گورستان‌های خود رزمندگان خود اون طبقه رو میسازن، از خاک پاکی که توش زندان‌هایی برای خودمون ساختن میخواد بره دفاع بکنه. خب این ایرانیت به درد این نمیخوره. این ایرانیت پرده‌ایه که جلوی چشمشو گرفته و نمیذاره دشمن واقعیشو بشناسه. ولی ناسیونالیسم مثل یک ابزار برنده‌تر از 100 زندان و دادگاه بورژوایی جلوی علیه طبقه کارگر کار میکنه. یکیش هم مذهب ناسیونالیسم. یکی دیگه میگه بیا بریم قیام کنیم. میگه من راستش طرفدار خشونت نیستم، من آخه ارمنی هم، عیسی مسیح گفته که اگه یکی زنن این بره گوشه دیکی هم بزنن اون بره گوشه. من به نظر من باید با آرامش کرد، با نصیحت. افکار انسان دوستانه دارم من. افکار انسان دوستانه طبقه کارگرم میشه بلای جون خودش. دشمنش میذاره سینه دیوار، جرأت نمیکنه شلیک کنه، میگه حالا برو فعالیت کن. اون با هم یه 15 روز دیگه به خودش سوار میشه. اینو میخوام بگم که تمام افکار و آرایی که در هر جامعه تو هر مقطع است نشون دهنده منافع طبقه حاکم هست. افکار آرایی که غالبه. برای همین افکار آرای انقلابی همیشه در حالت اپوزیسیونه، در حالت مخالف افکار رسمیه، همیشه داره با این افکار رسمی جدل میکنه. اینم یه مؤلفه دیگه حزب کمونیست. اگه کسی بگه حزب با تشکیل نداد، یعنی بذار مردم خر باشن، بذار طبقه کارگر خر بمونه، بذار افکار و آرا حاکم بدون هیچ مخالفتی از طرف آگاه ترین کارگران، بدون هیچ مخالفتی از طرف پیشقراولان آزادی طبقه کارگر بره تو کله نسل بعد از نسل کارگر زحمت کشه. بذار خدا رو شکر کنه که 100 تومن میگیره برای 5 نفر خش میزنه از صبح تا شب، آخرش هم با روماتیسم تو سن 40 سالگی میمیره. بذار خدا رو شکر کنه. بذار هزار تا تو جبهه جنگ ایران و عراق، تو جبهه جنگ آلمان فرانسه برن به خاک، زن و بچه و فک و فامیلشون هم تو از گشنگی بمیرن و مجبور بشن به اینکه مزدشون رو نصفا بکنن تا کارگیر بیارن وقتی نوناورشون مرده. بذار اینطور باشه. کسی که ما میگه که حزب تشکیل ندید، حزب نباید تشکیل داد، فعلا وقتش نیست، حزب کمونیست یه شرایط خاصی میخواد برای تشکیلش، هر موقع لازم نیست حزب کمونیست تشکیل داد، اینو داره میگه که بذار طبقه بورژوا، طبقه دارا، طبقه صاحب ابزار تولید همچنان به تحمیق طبقه کارگر ادامه بده. شما دخالت نکن، حرفش اینه. بنابراین وقتی از یکی برسن حزب کمونیست لازمه یا نه، اگه از من بپرسن میگم آره. اگه گفت دلیلت چیه، من اگه لباس خودم اون موقع پاره نباشه لباس پاره بغلاتی نشون میدم، دلیلش اینه. ظلمی که بهم روا میشه رو نشون میدم، میگم دلیلش اینه. حزب کمونیست میخوام تشکیل بدم برای اینکه چطور شما هم متشکلی هزار یه نهاد و ارگان و سازمان و اداره و غیره برای خودتون درست کردید. تکون میخورم اسمم باید یه جای شما بنویسم، خدا به یه ارگانتون معرفی بکنم، باج به یه ارگان دیگه تون بدم. ولی وقتی صحبت متشکل شدن خودم که میشه برم یه حزب داوطلبانه تشکیل بدم، اما اگر شما شروع میشه خب واسه حزب کمونیست میخوام تشکیل بدم که این جامعه رو بر بندازم دیگه، یه چیز دیگه بذارم جاش. پس ضرورت حزب کمونیست همیشگیه، مال سال 62 نیست، مال بعد از مبارزه علیه پوپولیسم نیست، مال بعد از انقلاب نیست، مال ایران نیست، مال هر جا و هر وقتی است که یک کارگر داره استثمار میشه. تا اون موقع حزب کمونیست لازم، هر وقت و هر جا که حتی ممکنه استثماری که زدیم بخواد بازگرده، هنوز حزب کمونیست لازمه. از روزی که ظلم و استثمار در جامعه سرمایه‌داری شکل سرمایه‌داری خودشو به خودش گرفته، طبقه کارگر محصول اون جامعه سرمایه‌داری موظف حزبشو درست کنه. و این آموزش مارکسیسم. و گفتم هیچ پروفسوری هر چقدرم علامه دهر باشه نمیتونه منو، نه من، برادر 10 سالمو که هنوز نمیدونه قضیه چیه رو مجاب بکنه که بهتره نداشته باشی حزب امسال. پس شون نقطه حرکت ما اینه که حزب رو هر چه زودتر، هر چه فوریتر، به مجرد اینکه 3 نفرمون فهمیدیم لازمه تشکیل بدیم، باید تشکیل بدیم. ولی اون مسئله به همین سادگیه، یعنی اگه 3 نفرمون جمع شیم حزبیم. اینجاست که میرسیم به اینکه حزب رو در دل یه مبارزه باید به وجود آورد. اینکه حزب باید فوراً تشکیل داده به کسی نباید اثبات کنیم، باید بگیم معلومه. ولی اینکه فوراً میشه اون حزب رو تشکیل داد، فوراً به اندازه کافی اون حزب ابزار متحد کردن و آگاه کردن کارگران هست یا نه، خواهد بود یا نه، ما رو وادار میکنه یه مبارزاتی بکنیم برای تشکیل حزب. حزب کمونیست مغازه نیست که روز تأسیسش کردی. حزب کمونیست قرار بوده کارگران رو بتونه متحد بکنه و کارگران رو بتونه آگاه بکنه. حزب اوناست، حزب متحد شدن و آگاه شدن کارگراست. پس باید به درجه این ظرفیت رو داشته باشه. برای این کار باید مبارزه کرد. چه مبارزه باید کرد؟ من روز این مبارزه رو میگم و بعد نشون میدم که چطور در 4-5 سال گذشته ما جز این نکردیم. تمام کاری که تک تک ما کردیم، تک تک ما اینجا نشستیم و همه کسایی که تو صف کمله اتحاد مبارزان و مارکسیسم انقلابی ایران به طور کلی هستن، جز این قدمایی که من میگم نبود. حزب کمونیست هم مثل هر پدیده دیگه‌ای که تو جامعه بورژوایی به وجود میاد، از طرف بورژوازی بهش فکر میشه و از طرف بورژوازی درباره‌اش صحبت میشه. نمیگه چون حزب کمونیست کارگر است من هیچی راجع بهش نمیگم. اونم میاد میگه حزب کمونیست خوب حزبی است که اینطور و اینطور و اینطور باشه. مارکس هم که حرف میزنه، بالاخره یه بورژوا میاد میگه مارکس اینو گفته. لنین هم که انقلاب میکنه، یکی توی یه جای پیدا میشه میگه که لنین این انقلابو کرده، لنین علت انقلابش این بود. یعنی بورژوازی امور طبقه کارگره که بالا خودش نمیذاره، که از مارکس و لنین تا مارکسیسم و لنینیسم تا حزب طبقه کارگر تا بین الملل باز میاد درون اون دستگاه فکرسازی بورژوازی قرار میگیره که میخواد به روایت خودش جامعه رو توضیح بده. اونم میخواد بیاد به طبقه کارگر حزب مخدوش کنه، حزب تعریف کنه، مارکسیسم رو تعریف کنه، لنینیسم رو تعریف کنه، تاریخ انقلاب طبقه کارگر رو تعریف کنه. همونطور که میخواد بگه استثمار نیست، کجا استثماری در کار نیست، بدشانسی هست، استثمار نیست. همونطور که اینو میخواد بگه، میاد میگه حزب کمونیست، آها منظورتون حزب توده است؟ حزب توده، آره اونجور حزب میدونم چی بوده. شما هر وقت رادیو بی‌بی‌سی رو گوش کنید میگه حزب کمونیست توده، رادیو اسرائیل باز کنید میگه حزب کمونیست توده، شوروی به خودش میگه کمونیست، ببرک کارمل هم به خودش میگه کمونیست. پس ما توی جامعه هستیم که بورژوازی هم نسبت به امور ما دخالت کرده و اولین شرط لازم این که حزب اونو بتونیم به وجود بیاریم اینه که مایی که میدونیم حزب اونو برای چی میخوایم، این پرچم رو بلند کنیم در مقابل همه تحریفات کمونیسم و حزب کمونیسم. ما بگیم چه حزبی با چه عقایدی میخوایم تشکیل بدیم. اولین قدم در راه تشکیل حزب کمونیست بیان مستقل نظرات طبقه کارگر، همون چیزی که گفتم رؤوسشو، برای براندازی جامعه سرمایه‌داری و بیان مستقل برنامه حزب طبقاتی طبقه کارگر است. اگه این نداشته باشی اصلا معلومه چی تشکیل دادی. بعد اول هدف خودتو و راه رسیدنش بشود مشخص بکنی و اون نیروهایی که برای این راه میخوان مبارزه کنن رو فراخوان بدی، وگرنه کمونیسم همه جورش هست. شاید یه روزی مارکس و انگلس میتونستن سمبولای کمونیسم باشن، کسی هم ادعای دیگه نداشت، ولی امروز کسی که میخواد صنعت نفتت مثلا ملی کنن به خودش میگه مارکسیست. امروز کسی که میخواد فرض بکنید حکومت دموکراتیک معمولی هم را بندازیم به خودش میگه مارکسیست. پس ما وظیفه داریم راه مارکسیسم خودمون رو مشخص بکنیم، از زیر دست و بال این تعریفات بکشیم بیرون، تبدیل شروع داشته. البته مارکس مشکلش نبوده که مارکسیسم رو متمایز بکنه از کسایی که به اسم مارکسیسم حرف میزدن، اون سوسیالیسم خودش رو از سوسیالیسم طبقات دیگه متمایز کرد. ولی لنین همیشه در تلاش این بوده که بگه خط اصولی مارکسیستی انقلابی در این یا اون مقطع چی میگه، در مقابل جنگ جهانی چی میگه، در مقابل تزاریسم چی میگه، در مقابل انقلاب 1905 چی میگه، در قبال مسئله ارضی چی میگه. اونم نگاه کنید سراسر زندگیش این بوده که بگه مارکسیسم اینو میگه، نه اونی که اون منشویک میگه. مارکسیسم اینو میگه، نه اونی که کارسکی میگه. یعنی مبارزه برای برافراشتن پرچم مستقل طبقه کارگر رکن، یه رکن اساسی تشکیل حزب کمونیست واقعی. نکته دوم اینه که این حزب کمونیست باید نیروهای واقعی طبقاتی رو مخاطب قرار بده و این نیرو رو داشت بینشون کار کنه. هر جریانی که یه برنامه بنویسه نمیتونه خودش بگه حزب کمونیست، باید دورنمای کار در دل طبقه کارگر داشته باشه. بعد بدونه که این در ادامه حرکتش تبدیل میشه به یه جنبش طبقاتی، جنبشی که کارگران پیشرو در صف خودش داره. یه روز صبح نمیشه پاشو حزب کمونیست اعلام کرد مگه اینکه دورنماشو داشته باشی بگی با این قدم ها این تبدیل به یک حزب طبقاتی میشه. بنابراین قابلیت سازماندهی مبارزه عملی و داشتن دورنما و برنامه و امکانات لازم برای رشد در زمینه عملی هم یه بُعد حزب کمونیست هست. حزب کمونیست نمیتونه از بیرون از بالای دنیا طبقه کارگر رو تحت تاثیر قرار بده، باید تو مسائل واقعی شرکت کنه، تو انقلابات و جنبش‌های عملی شرکت کنه. و برای این حزب فقط یه مجموعه ایده نیست، یه نهاد سیاسیه، یه ارگان سیاسی که باید اگر در اولش بخش وسیعی از کارگر رو با خودش نداره، اگر در اولش نفوذ قطعی بین طبقه کارگر نداره، اینو بدونه میتونه به دست بیاره. به این ترتیب حالا به مبارزه 4-5 سال گذشته در ایران نگاه بکنید، جو چیزی جز این دو تا پروسه رو نمی‌بینید. وقتی که انقلاب شروع شد، شاید این خاطر انقلاب مبدا میگیرم که به عنوان یک جنبش وسیع مارکسیسم انقلابی، عده زیادی از رفقاش با انقلاب 4-5 سال پیش به طور جدی پا به صحنه گذاشتن، چه از نظر سنی چه از نظر سابقه سیاسی. همه سابقه شون برنمیگرده به سال 1330، ممکنه بعضی رفقا برگرده یا به مشق چریکی قبلش یا به کار سیاسی تشکیلاتی، ولی انقلاب به یکی به این عنوان میگیرم که مقطعی است که به طور جدی جنبش مارکسیستی در ایران توده‌ای شد. و یکی این که اساساً یه گسسته، یه تغییر، یه چرخشی است از مارکسیسم غیر پرولتاری، مارکسیسم تو گیومه غیر پرولتاری، یعنی سوسیالیسم غیر پرولتاری و سوسیالیسم خلقی، به سوسیالیسم پرولتاری و مارکسیسم انقلابی. این تو این انقلاب اتفاق افتاده، زمینهای تاریخیش وجود داشته، همیشه رفقایی بودن که تلاش کردن برای اینکه خلوص مارکسیسم رو حفظ بکنن و مارکسیسم رو زنده نگه دارن تو ایران و تو جهان. ولی اون در مقیاس اجتماعی ایران انقلاب 57 به مارکسیسم انقلابی به عنوان این نیروی اجتماعی شکل داد و حتی باعث شد که نظرات مارکسیسم انقلابی به طور مشخصی از نظرات طبقات دیگه و سوسیالیست‌های غیر مارکسیست یا سوسیالیست‌های غیر پرولتر که خودشون مارکسیست می‌دونستن جدا بشه. مبارزه‌ای که علیه پوپولیسم تو جنبش کمونیست ایران شکل گرفت، این مبارزه‌ای بود برای روشن کردن اینکه بالاخره مارکسیست‌هاش کیان، غیر مارکسیست‌هاش کیان، پرولتراش کیان، غیر پرولتراش کی هستن. حزب پرولتری تو این انقلاب و تو جنبش چی میگه؟ غیر پرولتراش و خرد بورژوایی که تحت نام مارکسیسم حرف می‌زنن چی میگن؟ این تضاد بین مارکسیسم و سوسیالیسم غیر پرولتری تضاد فقط بین این سازمان و اون سازمان نبود، تو هر سازمانی به درجه این مبارزه ادامه داشت و این مبارزه شکل گرفت. یعنی ما شاهد این نبودیم که فرض بکنید در سال 50 یه حزب مارکسیست لنینیستی واقعی باشه ولی کوچک باشه تو انقلاب رشد بکنه. بلکه تقریبا از هر سلول کمونیستی که تو ایران به وجود آمد بخشش به سمت مارکسیسم انقلابی و بخشش به سمت سوسیالیسم نوع دیگه به حتی خیانت و ارتداد کشیده شد. یه تجزیه طبقاتی بود، یه قطبی شدن در دل جنبش کمونیستی ایران بود اتفاقی که افتاد و مارکسیسم انقلابی تونست به این ترتیب توی یه دوره مبارزه ایدئولوژیک، حلاجی مسائل انقلاب و دیدن واقعیات، واقعیت که انقلاب روز بعد از یه روز بعد از روز یکی پس از دیگری فوراً جلوی چش همه قرار میداد. هنوز مسئله کردستان و حلاجی نکرده بود، مسئله اشغال سفارت رو میداشت جلوی چش جماعت، مجبورشون میکرد مدام فکر بکنن. مثل دوره رکود نبود، توی همچی دوره مارکسیست تونست خودش رو مجزا بکنه. در نتیجه مبارزه ایدئولوژیک پیروزمندی که علیه سوسیالیسم نوع دیگه کرد، به عمدتاً علیه سوسیالیسم خلقی، اینو میخوام بعداً توضیح میدم که علیه ریویزیونیسم مدرن جنبش ما هنوز مبارزه جدی رو سازمان نداده. ولی به طور طبیعی مارکسیسم انقلابی با مبارزه علیه سوسیالیسم خلقی، یعنی سوسیالیسمی که اولا سوسیالیسم نبود، یه دموکراسی نیمبندی رو به اسم پیروزی انقلاب و اهداف خودش جلوه میداد و ثانیاً فرورتری نبود چون اصلا نیروهای محرکش خلق بودن، همه چی رو از چش خلق میدید و برای خلق میدید و طبقه کارگر تو اون خلق سهم مجزایی نداشت. سوسیالیسم خلقی شکاف خورد از دونش و مارکسیسم انقلابی با مبارزه از دل این جریان اومد بیرون. هر چی نوشتیم در این مدت جزی از این مبارزه بوده. هر رفیق مارکسیست انقلابی که تو این دوره سخنرانی کرده جزی از این مبارزه بوده. هر تاکتیک اصولی که مارکسیستا حتی اگه کل سیاستشون درست نبود اتخاذ کردن متعلق به این اردوگاهه. و من اینو میگم، هر مقاومتی که در مقابل بورژوازی شد، حتی اگه مواضع فلان سازمان اقتضا نمیکرد، اون رفیقی که مقاومت کرد و اون مقاومت که انجام شد مال مارکسیسم انقلابی بوده. رفیق پیکاری که جلو جمهوری اسلامی ایستاد مال مارکسیسم انقلابی بوده. رزمندگانی که تصمیم گرفت به جنگ نره و سیاست سوسیال شوونیستی سازمانش نپذیره مال مارکسیسم انقلابی بوده. اون کسی که با فریاد زندگی سوسیالیسم تو اوین شهید میشه، اون مال هر سازمانی باشه، مال مارکسیست انقلابی بوده. من اینو میخوام بگم که مارکسیست انقلابی سازمانی نبینید، درسته که سازمانای فعالتر بودن ولی یه کشمکش دائمی بود. اگه این کشمکش نبود اصلا این سازمانا به این شکل رشد نمیکردن. در پیکار بود، در رزمندگان بود، در وحدت بود، در کومله بود، در الف میم کاف بود. شاید اگه جایی نبود به نظر من بیشتر از همه تو فدایی نبود که گوششو گرفته چشاشو بسته سرشو کرده زیر برف. ولی هر کسی به طور جدی به انقلاب فکر میکرد، این جدال به طور قوت توش وجود داشت و به درجاتی تأثیر خودش رو روی این سازمان ها گذاشت. اگه تأثیرش یا به صورت جدا شدن در نهایت بود یا به صورت تغییر روش و تصحیح تدریجی مواضع سیاسی سازمان ها. اگه یادتون باشه کمونیست تو 5 سال پیش مثلا یکی تو خیال میگفتی آقا شما کمونیستی، میگفت بله، میگفتی خب نظر راجب این انقلاب چیه، میگفت بله خلق ایران باید متحد و یک پارچه انقلاب علیه رژیم استبدادی سلطنتی به ثمر برسونه و مسئله ارضی رو حل بکنه و اقتصاد ایران رو رشد بده. امروز یه نفر پیدا نمی‌کنی به خودش به کمونیست همچی اراجیفی بگی. 5 سال پیش میگفت یه کمونیست متوسط متعارف اگه ازش می‌پرسیدی به نظر تو فرض بکنید انقلاب ایران باید نتیجهش چی باشه، جواب میداد یه حکومت خلقی که درش صنایع رشد میکنن. میگفتی خلق کیه؟ میگفت کارگر، دهقان، بورژوازی ملی، خرده بورژوازی. 5 سال پیش هر کسی خیلی هم اگه میگرفتی به طور متوسط این حرفو میزد. میگفتی به نظر تو اقتصاد ایران الان چه وضعی داره؟ میگفت نیمه فئودال نیمه مستعمره است، اصلا طبقه کارگر رشد نکرده. 5 سال پیش هر کسی رو میگرفتی احتمال اینکه همین چیزی جواب بده خیلی بود. این ایده های کلی کمونیستی بود به اصطلاح کمونیستی اون زمان، ولی الان اینطور نیست. الان یه کمونیست متوسط که مونده و مبارزه میکنه بگی آقا برای چی مبارزه میکنی؟ میگه برای سوسیالیسم. میگه به نظرت اقتصاد ایران چیه؟ میگه سرمایه‌داریه و طبقه کارگر داره جور تمام جامعه رو میکشه. میگه به نظرت بورژوازی ملی چه نقشی تو این جامعه داره؟ میگه دیدیم چه نقشی داره و میدونیم چه نقشی داره، جز به خیانت کردن و به انحراف کشیدن انقلاب کاری نمیکنه. میگه به نظرت باید چی تشکیل داد؟ اگه اون موقع میگفتن جبهه واحد ضد امپریالیستی، امروز میگه اول حزب کمونیست باید تشکیل داد که سر اون دفعه کلانه. کمونیست امروز اینطوری فکر میکنه. و این از هر سازمانی بپرسی تقریبا اینو میگه. حتی پیکارم قبل از انحلالش دیگه نامه نمی نوشت به بازرگان و هشدار بده و برنامه برای دولت موقت نمی نوشت. حتی پیکارم در زمان انحلالش میگفت زنده با سوسیالیسم، زنده با حزب کمونیست، مرگ بر بورژوازی هر جور بشریش و غیره. یعنی میخوام بگم کل قطبی شدن فقط در درون سازمان نبود، کلا جنبش چپ ایران توی این دوره با مشاهده انقلاب و با مبارزه آگاهانه عنصر پیشروش کشیده شد به سمت یه دید درستری از کمونیسم و نتیجه شده این که ما امروز اینجا نشستیم و از تشکیل واقعی حزبی حرف میزنیم که ایده های روشنی داره و نیروی قوی داره و این امیدو داره که حزبشو تشکیل میده، طبقه کارگرم با گام های استواری سازمان میده. پاسخگوی مسائل انقلاب یه بوده دیگه این قضیه بود. مارکسیستا تو این دوره از لاک خودشون و از محافل کوچیک خودشون بیرون آمدن و به مسائل واقعی انقلاب و مسائل واقعی تودای وسیع پرداختن. در کردستان این دیگه غیر قابل انکاره، کومله از یه جریان زیرزمینی انقلابیونی که با هم تماس دارن و ارتباط دارن و فعالیت مخفی میکنن تبدیل میشه به رهبران توده های وسیع خلق کرد، حتی نه فقط کارگران زحمتکشان و نه فقط یه سازمان وسیع. رفیقی که در اون موقع برای ساواک یه نفر همپرونده یه فلانی، امروز رهبر یه ملت محسوب میشه. اون مارکسیستا پا گذاشتن به صحنه و نقش خودشونو بازی کردن و جوابگوی مسائل واقعی مبارزه بودن. تمام بورژوازی هم در تمام کشور هم مقامشو گذاشته رو این که بالاخره این خونه های تیمی پس از خونه های تیمی اینا رو بزنه، بالاخره شعارهای اینا رو از دست مردم بگیره. هر کارگری اعتراض میکنه اون تنش به لرز میفته که حتما کمونیستان اینجا رسوخ کردن. تا 3 ماه 4 ماه بعد از انقلاب نگران این بود که مبادا اینا واقعا فشار بیارن و ارتشو منحل کنن، مبادا اینا واقعا این اسلحه ها رو به دست کارگرا بسپرن. شعارهایی که اینا میدن خطرناکه و تمام ابهت جمهوری اسلامی و ارزش جمهوری اسلامی برای امپریالیسم اینه که تونست کمونیستا رو بزنه. وگرنه کسی که میگفت به رفراندوم اسلامی رأی داده بود خطری رو تهدید نمیکرد از اون جانب جمهوری اسلامی رو. 4 ماه بود که خطر کمونیسم بالای سر بورژوازی پرواز میکرد و 28 مرداد خمینی به نظر من پایان اون 4 ماست. 4 ماه که انقلاب روز به روز عمیق میشد. تا قبل حدود تیر ماه 58 مسئله دیگه این نبود که خمینی آمد و رفراندوم کرده، مسئله این بود که کارخونه باید دست کی باشه، مسئله این بود که نمایندگان کارگران چقدر باید قدرت داشته باشن، مسئله این بود که اسلحه رو پس میدیم یا پس نمیدیم. خیلی فرق داشت با 1 ماه قبل از انقلاب که زنده باد خمینی شعار بود. 4 ماه بعد از قیام پرسنل ارتش اومد و میگفت فرمانده رو من باید تعیین بکنم. یعنی میخوام بگم انقلاب عمیق شده بود و کمونیستا به طور جدی مشکل بورژوازی شدن. و از اون دوره بعد اگر کمونیستا نتونستن اون تجربه انقلاب اکتبر رو که بعد از انقلاب فوریه اتفاق افتاد تکرار بکنن، به نظرم به خاطر این بود که اون حزب بولشویکی که در مورد روسیه سالها روش کار شده بود و بهترین انقلابیون تو صفش بودن، برنامه روشنی داشت، توهم نداشت، از روز اول حرف خودشو زد، با کسی مخلوط نکرد خودشو و استقلال طبقه رو حفظ کرد، اینجا ما نداشتیم. وگرنه اگه ما اون حزب رو داشتیم حتی 9 ماهی که فاصله فوریه تا اکتبر در سال 17 بود ما احتیاج نداشتیم. در کردستان قدرت رو میشد به دست گرفت، در تهران هم پرسنل ارتش اومد بود میگفت فرمانده رو خودم میخوام تعیین کنم، کارگر میگفت اقتصاد باید دست من باشه، همه جا شوراها از زمین مثل قاش سبز شده بودن و بحثی بود که شوراها انقدر زور آورده بودن که آقای بهشتی گفت شورا رو بذارن تو قانون اساسی. این واقعیت انقلاب اون دوره بود. 9 ماه طول کشید تو انقلاب اکتبر شورا رو قبول کردن که باید قدرت داشته باشه، اینجا روز اول گفتن باشه شورا قدرت، اصلا ما میگیم شورای انقلاب. من میخوام اینو بگم اگه ما حزب قوی داشتیم، اگه مبارزه قطعی قبلش وجود می‌داشت که ما به حزب کمونیست مسلح بودیم، حزب کمونیست ایران در بعد از قیام بهمن قیام دومی رو سازمان میداد قطعا بعد از چند ماه و قدرت رو میگرفت. حالا اینکه چقدر نگرش می‌داشت و چه تجربه‌ای به بار می‌آورد اون یه بحث دیگه است، ولی شرایط عینی برای قدرتگیری حزب کمونیست ایران وجود داشت و این نبودن حزب ما، نه آماده نبودن ما مارکسیستایی که امروز اینجا نشستیمه که اجازه داد اون انقلاب به اون فاجعه تبدیل بشه. به جای اینکه بورژوازی به سیخ کشیده بشه بهترین فرزندان انقلاب ادام بشن، به جای اینکه طبقه کارگر از نظر رفاهی و اقتصادی و سیاسی قدرت بگیره و امکانات بگیره یه چیزی هم بدهکار بشه. و و خانواده بعد از خانواده به مفلوکترین وضع فقر و مسکنت در بیاد. به جای اینکه قدرت مطلقه در هم شکسته بشه، به قول مارکس اعتراضات علیه حکومت مطلقه در هم شکسته شد. اگه اینا هست، اینا مسئولش ماییم، نه به معنی آدمایی که اینجا نشستیم. خب از وقتی فهمیدیم زورمون رو زدیم، ولی معنی ما مارکسیستایی که وظیفه داریم یک حزب آماده به انقلاب دائمی رو همیشه نگه داریم، حزب کمونیست رو سازمان بدیم و داشته باشیم، اون موقع رو سر ما خراب میشه اون قضیه. کس دیگه نه میخواست نه میتونست اون تحولات وجود بیاره. ما که میخواستیم چرا نتونستیم؟ بس به بس حزب گره میخوره. و اینجا من یه نتیجه دیگه میگیرم. کسی که میگه حزب کمونیست رو نباید تشکیل داد، میگه بزن یه قیام دیگه بشه پدرتون رو دوباره در بیاریم. میگه بزن تجربه قیام رمان دوباره تکرار بشه. نه، حزب کمونیست رو نباید، حالا زوده. کسی که اینو میگه به نظر من میخواد به ما بگه که تجربه قیام رمان نوش جونه و این 4 سال کشتار و ارعاب و اعدام و فقر و مسکنتی که طبقه تو و پیشروانش درگیرشن حقه. برای ما داریم این حزب الان تشکیل میدیم. من نمیخوام زیاد صحبت کنم، من میخواستم بیشتر راجع به این بود صحبت کنم، جنبه فنی تشکیل حزب الان در کجا ایستاد و غیره. حتما رفیق عبدالله صحبت کردن در نوار هست، احتمالا رفقا میشنون، وظیفه پلنوم بوده بهش پاسخ بگه و گفته و حتما رفقا اطلاع دارن یا پیدا میکنن. من بیشتر خواستم بگم اهمیت کاری که الان ما داریم میکنیم رو درک کنیم. الان بعد از ده ها سال خلای یه حزب انقلابی طبقه کارگر داره پر میشه. راجع به نحوه پر شدنش یه مقدار صحبت میکنم که کاملا پر نمیشه، ولی داره به معنی محتوایی کلمه پر میشه، معنی کیفی کلمه پر میشه. ما امروز داریم اسم خودمونو و موجودیت خودمونو همعرض حیدر مغلو قرار میدیم. ما داریم خودمونو همعرض لنین و روزا لوکزامبورگ قرار میدیم که در لحظات تعیین کننده حزب واقعی انقلابی ساختن. هر فرد ما، نه فقط کمیته برگزار کننده، پلنوم کمیته مرکزی، هر کسی که امروز در صفوف ماست داره خودشو همعرض حیدر مغلو قرار میده. چرا؟ داره یک حزب کمونیست به وجود میاره. این افتخاری است که این نسل از کمونیست‌های ایران و این کمونیست‌های معین ایران باید به نظر من همواره هم کنن و همیشه جار بزنن که ما این داریم حزب وجود میاریم. اقلیت و اشرف گروه اشرف تقانی و رنجبران و اینا در نامه‌هایی که نوشتن، در جزوه‌هایی که نوشتن چه خبره بابا شما با این حزب مثلا از خودتون خوشتون میاد؟ تو از اون تعریف می‌کنی، اون از تو تعریف می‌کنه، اسم خودتون رو می‌خوان بزنین حزب. هیچ تأثیری این حزب نداره در حیات جنبش ما. من میخوام بگم اون کسی اینو نمیده کوره. آیا به راستی تشکیل یه حزب کمونیستی متکی به یه برنامه‌ای که از اول میگه چی میخواد و چه جوری براش مبارزه میکنه، یه حزب کمونیستی که الان یکی از جنبش‌های آزادی بخش معدود جهان رو داره سازماندهی و رهبری میکنه، بخشی از اون حزب فلحال کرده 4 سال این کار انجام میده، تشکیل یه حزب کمونیست که دیگه نه به بورژوای ملی توهم داره، نه به آجاقای بازار توهم داره، نه به کاسب توهم داره، نه به روسیه توهم داره، نه به چین توهم داره، نه به آلبانی توهم داره، فقط منشأ قدرت خودش رو طبقه کارگر ایران و جهان میدونه. تشکیل یه حزب کمونیستی که هر روز داره افتخار میآفرینه در ایران و کردستان به طور وسیع، چه در زندان‌ها، چه در شرایط کار مخفی و چه در جنبش انقلابی خرکوت، تشکیل این حزب کمونیستی چی تأثیری رو کار کسی نمیذاره؟ با کی داره شوخی میکنه؟ اولین تأثیر این حزب کمونیست اینه که دیگه هیچ وقت بورژوازی ایران نمیتونه مفت و مسلم انقلاب رو انگشتش بچرخونه، طبقه کارگر رو بیاره تو خیابون که شعار بده زنده باد بورژوازی، زنده باد خمینی، زنده باد بازرگان، زنده باد بنی صدر، زنده باد فدایی. اولین تأثیر این حزب کمونیست اینه که هیچ بورژوای دیگه با خیال راحت نمیتونه بگه کارگر ترک، کارگر فارس، کارگر کرد و شکاف بندازه، کارگر زن، کارگر مرد، این حزب نمیذاره. اولین تأثیرش اینه که این حزب اجازه نمیده یه بابایی از یه جایی بیاد بگه میدونی سوسیالیست چیه؟ سوسیالیست یعنی همه سرمایه‌ها دست دولت باشه و هر وقت هم کسی دیگه گفت نباشه حمله میکنیم میزنیمش. تأثیر این حزب، یعنی تو این مملکت این حرف جواب میدن دیگه از این بابا. سوسیالیسم و به معنی انقلابی و عمیقی که مارکس برش قائل بود توی این مملکت میخواد از جانب این حزب مطرح بشه. نیروهای واقعی این سوسیالیسم برن سازمان پیدا بکنن. و این دفعه بدون شوخی نذارن قدرت از زیر دست طبقه کارگر لیز بخوره. من خورده بورژوازی میاد میگه که این زیاد مهم نیست، چیز اتفاق خاصی نمیخواد بیفته. من میخوام بگم هرچی اینا میگن ما خودمون میدونیم و باید اینو برای توده‌های وسیع طبقه کارگر بریم که اتفاق خیلی مهمی داره میفته. بعد از 60 سال که کسان دیگه، طبقات دیگه از قول مارکسیسم حرف زدن و از قول طبقه کارگر حرف زدن و با این کارشون طبقه کارگر رو علیه منافع خودش حتی به حرکت درآوردن و اونو به دست خودش به خون کشیدن، امروز یه حزب قوی کمونیستی داره متولد میشه که نمیذاره دیگه. البته نمیذاره، ولی اینکه میجنگه که نذاره، معنیش این نیست که اتوماتیک تا تشکیل شد دیگه اتفاق نمیفته. اما این حزبی که داره تشکیل میشه چیه؟ فردای صبح کنگره مؤسس همون ماها هستیم دوباره. این حزب اینه، ولی این حزب نشوندنده یه تحول کیفیه. این حزب پرونده یه دوره تشتت دو جنبش کمونیستی ایران رو میبنده میذاره کنار، نمایندگی انحصاری کمونیسم مارکسیسم رو میگیره و مشخص میکنه اینه کمونیستا، اینه این حزبشونه. بذاری طبقه کارگر بدونه که چهار حزب وجود داره: حزب کمونیست از یه طرف، حزب بورژواهای طرف دیگه به طور کلی بورژواهای آشکار، و حزبای رویزیونیستی مدرن جهانی که هستن و در مقابل این حزب کمونیست میخوان از داخل نفوذ بکنن. بذارید بورژوا کارگر اینو بدونه. یه حزب بورژوازی وسیع وجود داره که از همان بورژواهای آشکار، از سلطنت طلب و اسلامی و دموکراتیک اسلامی و نه چندان دموکراتیک اسلامی و همه اینا تو اونن. یه حزب کمونیست وجود داره و این وسط یه عده وجود دارن که میخوان به اسم کمونیست چیز دیگه رو به خورد ما بدن، و اینا عمدتاً دو قطبن در مقابل حزب کمونیست: یکی قطب طرفدار روسیه، قطب طرفدار رویژنیسم مدرن نوروسی که جریان فدایی، راه کارگر، حزب توده و اون قطب نهاییش محورشون اینه. من کاری به این ندارم که کدوم بخش فدایی میتونه به موقع از روی این قطار بپره پایین و باهاش به جهنم سرازیر نشه، ولی بالاخره مقصد اون قطار اونه، جاذبهش جاذبه اون قطب داره میکشدش. یکی اون حزب که تا ما هستیم و انقلاب هست اونم فکر کنم باشه، و یکی حزب طرفدار رویزیونیسم نوع چینی هست به نظر من، همینی که الان فعلا اون خشت اولش به صورت حزب رنجبران باقی مونده. اینا احزابی هستن که به طور چون پایه جهانی دارن و پشتشون به رویزیونیسم هایی هست که اونا تازه پایه اقتصادی معینی برای خودشون تدارک دیدن میمونن، به این سادگی از جلو ما نمیرن کنار. ولی چهار حزب، حزب بورژوازی تو هر مقطع، بعد حزب بورژوازی آشکار کدومه در هر مقطع که همه میرن پشتش، مثل حزب جمهوری اسلامی که همه رفتن پشتش، حزب ما و دو نوع به نظر من رویزیونیسم مشخص جهانی، این جدال اینا خواهد بود صحنه سیاست ایران، نه جدال رئیس جمهور بنی صدر و هاشمی رفسنجانی. طبقه کارگر دیگه با این همچی خیمه شب‌بازی ما نمیگذاریم رو به رو باشیم. یه نقطه دیگه، یه تحول دیگه ای که اینجا هست به نظر من اینه که حزب ما الان با بستن پرونده اون تشتت نیروهای چپ میتونه رو بیاره به مسائل واقعی جنبش کمونیستی در عرصه جهانی و به اون اعتبار مسائل عمیق‌تر جنبش کمونیستی در ایران پاسخ بده. یعنی حزب ما به نظر من امروز قطب رویزیونیستی که مورد حملهش قرار میگیره تغییر میکنه. رفقا میتونه رو این بحث کنن، ولی به نظر من بعد از تشکیل حزب کمونیست پوپولیسم در برخورد با پوپولیسم به معنی مشخص که پوپولیسم در ایران به خودش گرفته بود، بوده که کوچکی از فعالیت ایدئولوژیکی و ضد رویزیونیستی از ما رو تشکیل میده و بوده وسیع‌ترش مبارزه علیه این رویزیونیسم های جهانی است که گفتم تشکیل میده. یعنی حزب ما باید بتونه این دفعه به عنوان سمبل مبارزه علیه رویزیونیسم مدرن پرچمش رو بلند بکنه و به این ترتیب ادعای جهانی هم پیدا بکنه، چون اینا دیگه مشکلات داخل کشوری نیست، اینا مشکلات جهانی هم به حزب ما باید بتونه در سطح جهانی باشون مقابل بشه. و این نکته اساسی به نظر من اینه که حزب ما وقت به عنوان حزب کمونیست ایران خیلی به طور ملموس اینو حس میکنیم که انقلاب ایران جزی از انقلاب جهانی طبقه کارگره و حزب ما باید به طور مشخص دقیق بدونه که چطور با بخشای دیگه ایم جنبش طبقه همون میتونه تو سراسر جهان از آسیا و آفریقا و اروپا و آمریکا تماس بگیره و یه بلوک جهانی به وجود بیاره که بتونه قدرت رو بگیره در جهان و نگه داره. ممکنه به رفقا این حرفای من رو تبلیغ در نظر بگیرن ولی یا ترویج در نظر بگیرن، ولی من میخوام اینو بگم، آیا واقعا هیچ کدوم از ما هست که دوست داشته باشه در یه جامعه سرمایه‌داری بمیره و خاکش بکنه؟ من خوشم نمیاد شخصا. من فکر میکنم همه ما هدفمون اینه که در یک جامعه سوسیالیستی حتی کار کنیم و کوشش خودمونو تو ساختمان سوسیالیسم صرف بکنیم. اگه اینو قبول داریم و اگه کسی با خودش تعارف نکرده، انترناسیونال کمونیستی مسئله است براش. باید انترناسیونال ساخت. اگه 5 سال پیش به من داشتم راه میرفتم میگفتن آقا حزب کمونیست ایران رو باید ساخت، میگفتم وظیفه دشواریه. امروز هم وقتی میگن انترناسیونال میگن وظیفه دشواریه، ولی خود من زنده‌ام و شاهدم که بعد 5 سال حزب داریم میسازیم. آخه انترناسیونال هم یک حزب جهانیه، با دست تنها نیستیم، فقط ما نیستیم، همه جای دنیا کارگر وجود داره، همه جای دنیا استثمار وجود داره، همه جای دنیا ظلم وجود داره و الان به خصوص همه جای دنیا بحران اقتصادی وجود داره و خیلی جای دنیا ایدئولوژی مارکسیستی ریشه های عمیق‌تری از ایران داشته. بنابراین انترناسیونال یه هدف قابل دسترسی برای خود ماست، برای این نسل انقلابیون. پس یه تلاش جدی از ما مثلا این مبارزه است که در جهت انترناسیونال میکنه. معنیش نیست که فوری برنامه میدیم و یه مقدارم مبارزه ایدئولوژیک در سطح جهانی و انترناسیونال میذاریم جیبون. این به نظر من بحث جدیتریه و ما تو این زمینه کمتر کار کردیم و احتیاج داریم نیروهای جهانی رو بشناسیم، مسائل انقلاب جهانی رو بشناسیم، استراتژی عمومی انقلاب در سطح جهانی رو درک کنیم و تبیین کنیم به کمک رفقای کمونیست جهانمون سراسر جهان و بتونیم در این مقطعی همونطور که بولشویک‌ها تونستن یه انترناسیونال نوین به وجود بیارن ما هم به وجود بیاریم. جهتمون اینه باید به همین اندازه از خودمون توقع داشته باشیم و نه کمتر. ولی به طور فوری حزب ما به نظر من با این مسئله عروس که جنبش فعلیش رو باید به بهترین شکلی سازمان بده. اینجاست که بحث حزب و سبک کار به نظر من گره خورده از قدیم و میخوره. حزب کمونیست باید تکاملی رو در جنبش موجود هم به بار بیاره. درست همین یه نفرم به اون اضافه نمیشه فردای روزی که کنگره مؤسس تشکیل شده. همونقدر رفقای دارن میان بهمون که همیشه میامدن. مثلا اینکه این حزب کمونیست بتونه یه تحول کیفی به وجود بیاره تو روش برخورد با مسائل انقلاب جاری، چه در کردستان چه در سراسر ایران، که من فقط اشاره میکنم جنبش انقلابی در کردستان باید همچنان که تا به حال توسط کمل هدایت و رهبری شده هدایت و رهبری بشه و حتی با استحکام بیشتر به این خاطر که سبک کار حزبی و روش کمونیستی فعالیت یک سال کمل دربارش در درون خودش صحبت و بحث داره پیاده بشه و بتونه به طور عمیقی تو دل کارگر و زحمتکش کردستان نفوذ بکنه و سازماندهی خودش رو وجود بیاره. بس این عرصه نه تنها فراموش نمیشه، ما باید اینو بخوایم که حزب کمونیست تحول کیفی یه جهش به ما بده در زمینه رهبری جنبش انقلابی در کردستان و سازماندهی کارگران زحمتکشان در کردستان. یه بعد دیگه تجدید سازمان تشکیلات حزب کمونیست در سراسر ایرانه. الان از 30 خرداد به طور مشخص، از قبلش به طور دائمی میگرفتن و میزدن و دستگیر میشدن و ول میشدن و گاهی هم اعدام میکردن کمونیستا، ولی از 30 خرداد به این طرف مدام بورژوازی با مدرنترین ابزارهای اجتماعی و فنی خودش ریخته سر جنبش کمونیستی و میزنه و هزاران نفر از ما رو که همینجا نشستیم کشته و چهره خیلی از رفقایی که بین ما نیستن هم الان ما میتونیم مجسم کنیم. اینو این واقعیت ضربه زده به ما. بورژوازی ده ها و صدها رفیق ما رو گرفته و به بند کشیده و ده هاشو کشته و صد هاشو کشته در زندان های بین. در مقیاس کل جنبش چپ هزاران نفر اعدام کرده. این ضرباتی که به دموکراسی انقلابی و جنبش کمونیستی خورده معنیش اینه که خب ما رو عقب رونده. ما باید بتونیم به مثابه حزب کمونیست تشکیلات های حزبی رو در سراسر ایران به وجود بیاریم. ما منتظر دموکراسی نیستیم برای اینکه حزب کمونیست در تهران رشد بکنه. برعکس رشد حزب کمونیست در تهرانه که میتونه دموکراسی رو تقویت بکنه. بنابراین ما در دل این اختناق، در دل این بدترین شرایط، در دل این سیاه‌ترین اوضاع جامعه که شاید تو تاریخ جهان قرن 20 لااقل 20 سابقه باشه، بریم و حزبمون رو از نو سلولاشو تک تک سازمان بدیم و موجودیت فعلی رو که داریم در خارج از کردستان رو تبدیل به این موجودیت حزبی قوی بکنیم. اینا به طور فوری ارسال رو برون هست و باز اینم به بحث سبک کار گره میخوره. اون چیزی که ضربه خورد و اون چیزی که بورژوازی ایران تونست شکست بده در این 4 سال کمونیسم نبود، مارکسیسم نبود، نه در نظر نه در عمل مارکسیسم نبود که شکست بود. اون چیزی که به افلاس کشیده شد پوپولیسم بود، چه در فکر چه در روش فعالیت عملی.